اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللہ علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اللهم صل علی محمد. در توصیه هایی که حضرت امام باقر علیه السلام به جناب جابر ابن یزید جعفی داشتن، سخنشون به اینجا رسید که حضرت می‌فرمان و تزین لله عز و جل به صدق فل اعمال و تحبب الیه به تعجیل الانتقال. ظاهر معناش رو که مشخصه، میفرماند که خودت را بیارای، زینت بده با صدق در اعمال، یه را زینت بده برای خدا با صدق در اعمال. یعنی یه رابطه ای هست بین صدق در اعمال و اینکه انسان خودش رو برای حضرت رب العالمین بیاراید. خب این تیکه اولش رو آدم میشینه خودش فکر میکنه که چه کنیم که حضرت رب العالمین بپسندند ما را، توجه به ما بکنند. وقتی خداوند به آدم توجه کند یا به اصطلاح بیاراید انسان خودش را برای خدا تا خدا توجه کنه، خب انسان دیگه در پناه خداست. و در پناه خدا بودنم به این معناست که انسان در بیکرانه ربوبیت حضرت معبود دیگه زندگی میکنه، زندگیش در معنای صرف است، در حیاتی که سراسر معناست، یا بگون در حیاتی که سراسر کیفیت هست. طرف مقابلش رو میخواید باز در نظر بگیرید که زمان و زمین اگه کم میشد چی میشه؟ جهان کمیت، یعنی جهانی که هر چیزی خیلی چیزا نیست. مثلا این میز خب پرتقال نیست. جهان کمیت ها خیلی سرگردانی میاره. خب ما در جهان کیفیت ها به چی میرسیم؟ در هر جا که باشیم همه جا هستیم. خودتون هم اینو گاهی تجربه کردین، خیلی چیز خوبیه. مثلا اینکه میگن عرفا در سیر فنایی قرار میگیرن. در سیر فنایی یعنی فنای از خود، بقای به حق. خب کسی بقای به حق شد، خب با اون جایی که حق حاضر است این حاضر است. خب خدام که همه جا حاضر است. وقت میدونین چی میشه؟ هر جا هست به حضور خدا که همه جا حاضر است، این همه جا حاضر است. اقلش اینه که شما میبینین که آینده براتون مثل روز روشن میشه. تازه آینده هم آینده حضوری، نه آینده مصداقی. اینکه امام میفرماند که این قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست، این آینده حضوریست، یعنی روح خودشون رو در همه جای زمان حتی در آینده حاضر میبینن. میخوام این اول روشن بشه که وقتی میفرماد که شما اگر که بتونید در اعمالتون صادق باشید، یه چیزی گیرتون میاد که اون چیز عجیبی است. میفرماد و تزین لله عز و جل به صدق فی الاعمال، یعنی در عمل اگه بتونیم صادق باشیم، که حالا باید یه خود روش بمونیم یعنی چه در عمل صادق باشیم، میفرماد نتیجهش این میشه که برای خدا آراسته میشید. خب به معنی این که خدا توجه خاص به شما میکنه. من رو اینش اول میخوام یه خورده بمونیم. اگر خدا توجه خاص به انسان بکنه چی بر انسان میگذره؟ یعنی مثلا شهرت پیدا میکنه. دو شهرت که یعنی پیشی آدم هاست که مردنی هست، آدم های مردنی که آدم پیششون باشه و نباشه چه فرقی بکنه؟ پول دار میشه و پول دار یعنی قاطیه سکا، این هم میره داخل سکا میقلده. چیزی میشود کنار چیزها که به درد نمیخوره. این که انسان را خدا توجه بکنه اساسا بودنش بودن خدایی میشه. بودنش بودن خدایی بشه، من تنها واژه‌ای که برش سراغ دارم همون کیفیته. جهان کمیش تبدیل میشه به جهان کیفی. خب میگون نمیدونیم جهان کیفی چیه، حق داریم ما. میگم خب نه، جهان کمیست، جهان کمیه که تجربه میکنیم که هر چیزی خیلی چیزها نیست و در جهان کمی همه چیزها رو هم که داشته باشین فقیرید. چرا؟ همه چیزها نشون میده بازم یه چیزهایی هست که نداری. یادتونه امام فرمودن آقای کارتر اگر که بهش بگن یه کشورم در یه کره دیگه هست میخواد. اون رو زمان کارتر بود. خب برای که جهان کیف یعنی من هنوز خیلی چیزها رو ندارم. خب حالا جهان کم، ببخشید گفتم جهان کمی یعنی خیلی چیزها رو ندارم. حالا مقابلش جهان کیفی است، قابل توصیف نیست که صاحب دل بداند وان چه حال است. خب این تا اینجا همین اندازه به نظرم میتونیم رفقا وارد بشیم که پس عجب یه جهانی هست به نام جهان کیفیت ها، جهانی که می توانیم برای خدا خود را بیاراییم، جهانی که خدا ما را می پسندد و می پذیرد. و تزین لله، پس یه چیزی هست این وسط که می شد که برای خداوند خود را بیارایید. هنوز نپرسید که چطوریا، نه هنوز نمیخوایم به اونجا برسیم. بگون میشه یا نمیشه؟ میشه که انسان خودش را برای خدا بیاراید. این روایت حضرت باقر علیه السلام میگن میشه. نرین تو این فکر را که آخر به درد خدا چی میخورد. به درد خدا نمیخورد، ولی خدا خودش و وقت در آینه بندش به تماشا میشینه. چرا؟ برای اینکه خدا فقط به تماشای خودش میشینه. بحث خوبی دارد ابن سینا و هم خدا فقط بهترینا را دوست میداره، بهترینا فقط خودش، پس فقط خودش را دوست داره. که تو آخر سوره 8 دارین که متکبر از خدا که بد نیست متکبر باشه، که خب اگه راسته بزرگی خودش رو دارد، کبریای خودش رو دارد. قضیه اینه که در این که خدا خودش رو دارد و خودش رو میپسندد، آیا راهی هست که ما در جایی باشیم که وقتی خدا به خودش نظر دارد ما اونجا باشیم؟ این روایت داره یه سر را برای شما آشکار میکنه که بله اون صدق است. شما تو قرآن دارین خدا اصدق است، یعنی عین صداقت است. خب خدا هم که جز به خودش نظر ندارد که، خب حالا اگه کسی در مقام صدق بود در پرتو نظر خدا به خودش قرار میگیره، و چی میشه؟ دنیایی میشه برای خودش. خدا خیلی خدا خودش خوششه. وقتی خدا هیچ نقصی نداره، خب پس کمال مطلقه، خب خودش رو میپسنده و راضی است به خودش. من از خودم راضی باشم بی خودم، برای اینکه من خود برای چی از خودم راضی باشم؟ من کمالی به معنای کمالی باشد که جان من راضی کنه که نیست که. پس خداوند خودش رو میپسندن و پیش خودشه. حالا اگر کسی تونست با صدق خودش در پرتو حضور خداوند قرار بگیره، به حضور خدا پیش خودش، این در اون حضور خودش را حس میکنه. اینقدرم تأکید میکنم برای اینکه ما دقیقا همین را گم کردیم. ما میگردیم خودمون رو پیدا کنیم در صورتی که با صدق میابیم که خودمون رو در پیش خدا حس میکنیم. استقرار به قرار خدا، حضور به حضور خدا. طوری نیست که طلب کنی بهش بری، طوری نیست که با اطعمه با اشربه بهشتی زندگی کنی، اما با خدا زندگی کردن به همین معنایی که و تزین لله، برای خدا خود را بیارای. خب شما اگه برای یک کسی خود را بیارایید یعنی چه؟ یعنی میخواین برین تو دلش دیگه. حالا تو دل خدا برید، محبوب خدا بشید، نتیجه چی میشه؟ پیش خدا بودن است. پیش خدا بودن یعنی چی؟ یعنی به قرار الهی قرار دارید. این بالاترین چیزی است که انسان میتونه بهش برسه. خب حالا با چی؟ با این که صدق، صدق در اعمال یعنی چی؟ یعنی نسبت به در محضر حق بودن اعمال انجام بدی. صدق در اعمال مثلا نماز است، میخوان صدق در نماز داشته باشی، یعنی در نسبت حضور با حضرت رب العالمین نماز بخونی، دروغ به خودمون نگی، نماز میخونی، نمیدونم عبادت میکنیم، ایثار میکنیم، برای اینکه در نسبت با حضرت حق بگم آره راستی راستی ما خدایی تو و ربوبیت تو را قبول داریم. نمیگن صدق در اعمال. صدق در اعمال یعنی در نسبت با ربوبیت رب عمل انجام بدیم. میتونیم هم اعمال انجام بدیم که مثلا خدا جهنممون نبرد بهشتمون ببرد، خداوند به وعده خودش عمل میکنه، ولی صدق در اعمال عمیق‌تره. مال یک کسیه که میخواد کارهای بزرگ بکنه، میخواد خودش رو بیش از یه آدم عادی که به قول آیت الله جوادی دیوونه ها و بچه هم بهش میرن. آدم بهشتی که دیوونه ها و بچه ها میرن آقا اونجا چیکار کنه؟ همین اندازه ما باشیم که کم ماست. یه جاهای دیگه هم میشه بود، اون به قرار حضرت حق قرار داشتن، صدق در اعمال. صدق در اعمال یعنی چی؟ یعنی این که به اعتبار این که تصدیق میکنم ربوبیت تو را، انجام میدم عملم را. چی نتیجش میشه؟ حضرت حق که صادق است، اصدق است، به همنشینی صادق نایل میشید یا به همنشینی اصدق نایل میشید. حالا حضرت حق به خودشون نظر دارن یا ندارن؟ خودشون، واقعا به خودشون نظر دارن. حالا به اعتبار اینکه به خودشون نظر دارن، به اون کسی هم که در اعمال صادق شده است و در نسبت با صدق در عمل و پذیرفتن ربوبیت رب اومد به صحنه، این هم نشین خدا میشه. وقت اساسا خود صدق روش فکر کنید، تو مجموعه روایات ما روی خود صدق خیلی تاکید شده است. مثلا این جمله را همدون بلدین دیگه که عامل نجات صدق است. خب این یعنی چی؟ یعنی منجر میشه انسان از تنگناهایی که به این تحمیل میشه آزاد میشه. خب حضرت حق است که در همه جا حاضر است و آزاد است. انسان صادق در همه جای نحوه حضور پیدا میکنه. مثال زدم، امام میفهمد میفرماد این قرن قرن نابودی ابر قدرت است. این نحوه حضور الهی است. میخواستم رو این یه خود تأمل رفقا بکنن که این صدق چه روی کردی برای ما میارد، یا عکسش، ما با چه روی کردی صدق را دنبال کنیم. و حضرت باقر به جابر ابن یزید میگن تو این وادی وارد شو. اون نکته دومش هم میگم انشاءالله رو فکر میکنید. و تحبب الیه به تعجیل الانتقال. جناب جابر بیا یه کاری بکن تا محبوب خدا بشی. چه کار کن؟ تعجیل الانتقال. در این که باید از این ساحت کمیت ها و کثرت ها و محدودیت ها به ساحت وسیع‌تر غیب و قیامت حاضر بشی، تلاش بکن، تعجیل بکن. نتیجه چی میشه؟ محبوب خدا میشی. خیلی اینا رو پوش فکر کنید خودتون، الحمدلله اهلی. خب محبوب خدا شدن یعنی چی؟ باز یعنی خدا به آدم نظر میکنه. خدا انسان را در حالتی که محبوبش بشه نظر خاص بهش میکنه. دوباره برمیگردیم، نظر خاص چی بود؟ این که انسان در کیفیت ها قرار میگیره به جای این که در کمیت ها قرار بگیره. چرا؟ چون خدا نظر کرده. عکسش دوباره ببینید، خدا اگه به ما بی‌محلی کنید ما کجا قرار میگیریم؟ در کمیت ها، گرفتاری، فقر میشیم، نداشتن ها. شما هیچ فرقی بین پول دار و بی پول نیست در نداشتن. آدمی که در کمیت هست در فقر و نداشتنه. گفتن رضا خان روزی که از ایران میخواست بره یه ساک بزرگی داشت، سکه قرمز رنگی، سندهای بسیار زیادی در از کل کشور، سندهای زمینایی بود که آره به یه نحوی این بالاخره صاحب شده بود. حالا سنده رو برداشت رفت تو جزیره موریس، هم مرد. همینه، اینو باید ما بفهمیم که چرا دارن میگن تحبب الیه به تعجیل الانتقال. به تعجیل انتقالش اینجا اول توجه نکنید، تحبب الیه، محبوبان به سوی او باش و محبوبان محبت او را به سوی خود جلب کن. خب اینو میخوای، به چه روشی اینا گیر میارید؟ به تعجیل انتقال. تعجیل انتقال علت هست برای اینکه ما محبوب خدا بشویم و دل به خدا بسپاریم. دل به خدا بسپارید یعنی دل به کمیت ها نمیسپارید. یعنی کجا قرار میگیرید؟ در کیفیت ها. در کیفیت ها. خب حالا چه کار کنیم که در کیفیت ها قرار بگیریم؟ میفرماد مواظب باش بودن تو دنیا رو خیلی صرف نگیری به تعجیل انتقال. انتقال به اون ساحت های متعالی غیب و قیامت. یعنی معطل نکن خودت را در این که در این دنیا خیلی جای خودت رو صفر کنی. زندگی که همه میکنن، اما خیلی فرق است بین اون کسی که زندگی میکنه ولی دائما در جای دیگه داره تلاش میکنه که حاضر بشه، با کسی که زندگی میکنه ولی چسبیده است به همین دنیا. ببین حالا مثال امروزیش بزنیم، الان کیا رسوا شدن در این انقلاب؟ خب اونایی که متوجه نبودن یک زندگی گشوده وسیع تری در مقابلشون هست از طریق شهادت هایی که برای ما پیش میمد دیگه، برای مردم ما شهادت ها. دیدین حاج قاسم دائم به دنبال این بود که شهادت رو، نامه‌ای که به دخترش داره خیلی عجیبه، اصلا عجیبه است، به دخترش فاطمه زینب، نه به فاطمه، یه نامه ای داره که کو به کو دنبال شهادتم. یا اون آقا بهش گفت که بیا آقا نامزد انتخابات بشه، گفت من نامزد گلوله ها شدم. زندگی که میکرد نرفته بود که توی خانقاه بشینه که، ولی تعجیل در انتقال داشت. نتیجهش چی شد؟ اونقدر محبوب خدا شد که هر دلی که بویی از حب خدا داشت محبتش را به حاج قاسم، به قول بعضی ها میگفتن ما از حاج قاسم همین که یادم میاد عشق داریم. آدم هایی که آدم نمیشد روشون هم حساب بکنه، میگفتن نمیدونیم این چیه. اون همون طلب حب به خداست که در حاج قاسم شما ظاهر شد دیدید. من حالا حرفم رو این تیکه ها، آقا ما اگر که تلاش کنیم زندگی دنیا ای را محکم نکنیم چی گیرمون میاد؟ حب الهی و محبوب حضرت رب شدن میارزد یا نمیارزد؟ وقتی دیگه اینجا جوان و پیر و سختی و آسانی اینا یا مال ما نیست. چه فرق میکنه زندگی سخت باشه یا آسون باشه؟ چه فرق میکنه مجرد باشیم یا مجرد نمیشیم؟ اینا یه سیز که مثل کف آب است، بالاخره هست، کم و زیادش هست. یه چیزی دیگه تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. من خیلی دلم میخواد رو این دوتا خودتون فکر کنید، منم همین اندازه میخوام حساس کنم رفقا رو و خودم را. چون آقا دوتا پیشنهاد حضرت باقر علیه السلام به جابر دارن، دوتا نتیجه. پیشنهاد اولشون است که صدق در اعمال، در هر موضوعی صادق باش. خیلی گشوده است مثال، خودتون میدونی صدق در اعمال. مسجد میان صادقانه بیان، چی میگن کاسبی هم میکنین، خرید و فروش هم میکنین صادقانه. دو تا پی، یکی صدق در اعمال، یکی تعجیل الانتقال. به تعجیل الانتقال یعنی این که در رسیدن به اون مقام غیب و قیامت چرا حساس نیستی؟ چرا حواستون رو اون طرف جمع نمی کنی؟ تعجیل انتقال معنیش اینه که بیشتر جهت ها اون طرفیش کنید. خب نتیجه هاش نتیجه بزرگ است دیگه. یعنی نتیجه اولش تزین لله عز و جل، آراسته میشین برای خدا، خدا شما رو در بر میگیرن دیگه. چی؟ تحبب الیه، محبوبش میشید، دوستدارش میشید، او شما رو دوست داره، شما اونو دوست داره. حالا عرض من این است، آیا تو این زندگی امروز بشر مگه همینو کم نداره؟ بشر اتفاقا همینو کم داره. به خودمون برگردیم ببینیم ما راهی به این روشنی برای این که بتونیم آراسته برای خدا بشیم و محبوب خدا بشیم از طریق صدق اعمال و تعجیل در انتقال هست، چرا روش فکر نکن؟ که میگن اسلام به چه دردی میخوره، ببینین اونایی که اینا رو عمل کنن دارم خسته دون میکنم، ولی هر کدوم به خودتون رجوع کنین. به خود امام باقر علیه السلام قسم، همه مشکلمونی که غفلت میکنیم از این نوع بودن. بابا هر چی میخوابشه، ما داشتیم کسانی را که در اوج محرومیت بودن ولی هیچیشون نبوده است. چرا؟ چون هم قیامت براشون شیرین بود و تعجیل به رفتن داشتن، ممکنه 200 نمیدونم 100 سال هم عمر کنن دا، ولی معطل دنیا نبودن. هر کدوم به خدامون رجوع کنیم رفقا. ببینین من گاهی میبینم عزیزان ما، رفقای ما تو همین مسئله غفلت دارن. آقا جهان خودت خیلی بزرگتر بگیر، خیلی بزرگتر از این که تو دنیا حالا کسی محلت نمیذاره، نمیدونم مشکلات پیش اومده. خب اومده که اومده، چرا خودمون رو داریم میخوریم؟ ما یه جای دیگه باید باشیم. حالا خلق را با تو بد و بدخو کند، نتیجه چی میشه؟ تا تو را ناچار رو انسو کند. خب این که بد نی، یعنی اگه یه عده‌ای سخت بشه، ما میگم بی‌معنیه، میخوام بیشتر تو قیامتی بشی. مطلب دارم میکنم، اما حیفم میاد که شما زندگی به این خوبی را با گربه هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیغل آینه شوی؟ همین زندگی آخرش همین سختی هاست، همین تنگنا هاست. بفرمون یه کاری کن که خدا بپسنده ده، جهنم هرچی میخوا بشه نهایتش چی میشه دیگه؟ نهایتش من خودم تصور کن چی میشه. من تصور کن یعنی من خب تو زندگیم بالاخره برام نهایتش هرچی فکر میکردم، نه خب نهایتش اون چیزی که یه بار به توریز بهش مدیر کل آموزش بهش خیلی میخواست سر به سری ما بزه، گفتم آجا آقا نهایتش اگه من اخراج کنی، من قدیما بلاله میفختم گوشه خیابونم، به بلالی گوشه خیابونم ارزا میشد، از این دلایی که تو پنیر هستش بزرگ اینه سوراخش میکردیم، زغال میریختیم روش، آب بلالی میفروختیم، سفره هم گاهی سر به سر اومد یه بلالی هم بهش میدادیم دیگه، اینم نه. بعد به مدیر کل آموزش بهش گفتم آجا آقا خیلی نمیتونی سر به سر میزنی، میرم یه گاری کرایه میکنم، یه خود پرتقال توش میریزم، میام جلوی همین اداره کل میفروشم. از من میادی وقتی من میتونم این کارو بکنم، کیچ که میتونه اذیتم بکنه؟ آبروم که به این چیزا نیست که، بنده قبول ندارم آبرو به این چیزاست. خب میشدم زیاد، ما آبرو آدمای آبرومندی داریم که رفته گرند پشت سرشون هم نماز میخونیم. این که میخوام بگم نهایتش که چی؟ چرا شما نهایت دنیا را بزرگ میدونید؟ نهایت دنیا حضور در اون ساحت وسیع کیفیت‌های غیب و قیامت است. راهش چیست؟ راهش را فرمود که تو یه کاری کن که این افق از دستت نره. من گاهی قصه شما را نمیخورم برای اینکه مشکلات دارید، قصه شما را میخورم برای اینکه قیامت را ازش حضور کمتری حس میکنی. قیامت پیش شماست همین حالا. خب بعد چمنطوره آدم با خدا زندگی کنه، خستتون کردم اگه نه، خیلی حرف داشتم تو تزین لله عز و جل. نمیدونم چقدر خوشیه اینکه امام توی یه حالتی بودن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که گویا همه فرشته ها دور ایشونو گرفته بودن، خیلی حال بود. خب این چیز خیلی خوبیه تو این تاریخ، از طریق ارادت به انقلاب اسلامی و تلاش برای حفظ انقلاب اسلامی، شما در یک آرستگی و وارستگی نسبت به حضرت حق قرار میگیرین که والله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیاءت توفیق تزیین برای تو و تعجیل انتقال به سوی تو را به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.